Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
کی میگه حافظ هیچ وقت از شیراز خارج نشده؟ شده خوب هم شده. رفته که اصلا از این مملکت بره. دم مرز ولی گفتن نه. پرسیده چرا؟ ریاست محترم لب مرز سرشو اوورده جلوتر و گفته تا حالا چیزی درباره ممنوع الخروجی شنیدی؟ سلام، این 42 طنز پردازی است. آنچه بر حافظ شیرازی در زمان سلطنت حاکم ریاکار و متعصب فارس گذشت رو تو اپیزود 20 طنز پردازی گفتم. بهش انگ زدند، کاسبیش رو تخته کردند، براش پرونده سازی کردند، بهش گفتن کافر و مشرک. گفت نمیشه که. گفتن چی نمیشه؟ گفت ببین اگه کافر باشم که خدا رو قبول ندارم، اون وقت مشرک که دوتا قبول داره. تازه جور در نمیاد اینا. گفتن که نمیدونیم. شب یه خورده از همین جمله که الان گفتی رو پخش میکنیم سرویس بشی. با همه این احوالات حافظ با دوستان مروت، با دشمنان مدارا طی میکرد روزگار و حس بیرون رفتن از شیراز رو هم نداشت راستش. تا اینکه محمد گلندام مرید و رفیق شفیق و گرمابه و گلستان حافظ اومد یه چیزایی به حافظ گفت. البته بحث رفیق گرمابه فقط یه بار اتفاق افتاد. بعدش دیگه حافظ فکر کرد که از وقتی با این محمد گلندامی رفتم گرمابه دیگه حرمتا از بین رفت. اشتباه کردم. نباید میرفتم. دیگه نرفت. داشتم میگفتم اگه اجازه بدم، محمد گلندام اومد پیش حافظ گفت که چه نشستی که آوازه شعر تو تا هند رفته؟ الان کرور کرور شاعر و هنرمند داره مهاجرت میکنن به هند. حاکمان هنردوستی داره خارج. اون موقع خارج هند بود دیگه. حمایت میکنه هنرمندان رو حاکم اونجا. تو که بری اونجا که اصلا اوف. حافظ گفت که آره شنیدم درباره دربار هنردوست هند، ولی راستش درست روزگار برام تلختر از زهر شده توی شیراز، ولی باز دلم نمیاد بزنم بیرون. محمد گلندام ولی ولکن ماجرا نبود. هی گفت که مملکته دیگه، این خراب شده جای موندنه، جمع کنیم بریم اونجاها که از اونجور شعرها بشه گفت. گفت و گفت تا اینکه باز حافظ گفت نخیر. ولی یه بار که محمد گلندام داشت از توتیان شکرشکن هند تعریف میکرد و دختران سبزروی هندی که میگن دور درخت و بیخودی هی میچرخن و توتیان از بالای درختان براشون آواز میخونند، یه نوجوان با پاهای بلند و بالاتنه کوتاه، سیبیل‌های تازه جوان زده، زد در خونه حافظ رو با لگد اومد داخل که نه عشقت رسد به فریاد، نه عشقت رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی و 14 روایت استغفرالله، یعنی 14 روایت قرآن رو با عشق که از گیاه عشقه گرفته شده مقایسه میکنی. تازه توی این رقابت هم عشق پیروز میدون میشه. اصلا عشق چه مبنای اخلاقی داره؟ فردا ساعت 8 صبح میبینم توی محکمه آقای محترم. حافظ یه نگاه به چشمان قرمز این بچه انداخت، یه نگاه به دستان درازش انداخت و مشتهای گره کردش که از شدت خشم و خون و هورمون‌های نوجوانی داشت میلرزید، یه نگاه هم به محمد گلندام انداخت و گفت زودترین کاروان کی میره بنده؟ از اونا که همه چی با کاروانه؟ ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. اصلا سخندانی و خوشخانی نمی ورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملک دیگر اندازیم.
خورم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم بس به جانان بروم، گرچه دانم که به جایی نبرد راه قدیم،
قافله از شیراز زد بیرون. محمد گلندام توی راه زیر گوش حافظ از گل بلبل بودن وضع بنگاله گفت. بنگاله هم همون هنده، مرکز خارج. از این گفت که سلطان غیاث‌الدین حاکم بنگاله اگه یه شعر مدح‌آمیز خوب بشنوه از سر تا پای حافظ رو طلا میگیره و اوضاع توپ میشه و زندگی خوشگلیاش نشان خواهد داد. توی خارج اینجا که چه زندگی؟ حافظ گفت که آره اینها رو گفتی 4000 بار، فقط نمیفهم تو چرا دنبال من راه افتادی، نقش تو دقیقه این وسط چیه؟ نه این که بگم مزاحم اینا، نه میگم به من گیر دادن، تو که کسی کاری به کارت نداشت همون شیراز میموندی، به دنبالم میای آواره میشی. گلندام گفت که نه. مسیر طولانی بود و حافظ کم کمک شعری ساخت این چنین: شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود، تیه مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یک شب ره یک ساله می رود. حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث‌الدین غافل مشو که کار تو از ناله می رود. قافله رفت و رفت ولی مسیر طولانی بود، رسیدنی تو کار نبود. یک هفته که گذشت حافظ رو کرد به محمد گلندام گفت که ببین محمد، الان دلم خونمون رو می خواد، فقط کلم پلو با سالاد شیرازی و بعدش هم جریانو. محمد گلندام باز از زرق و برق هند گفت تا دوباره دل حافظ رو گرم کنه: همتم بدرقه راه کنی تایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نوسفرم، من تازه کارم توی مبحث مسافرت، پایه نظم بلند است و جهانگیر، بگوی تا کند پادشاه بحر دهان پرگوهرم. ولی خب شعر میگم، شعر مرغوبم میگم، پادشاه بحر یعنی پادشاه اونور آب دهانم رو پر از طلا خواهد کرد. اون وقت تو این شیراز یه بیت میگفتی دهن آدم رو بهش آسیب وارد میکردند، میگفتیم بابا الان این اثر هنری من تولید کردم، حمایت بخور تو سرشون، جرمنگاری میکردن. چی بود این شیراز آخه؟ حافظ و محمد گلندام رفتن تا بعد از ماها سفر به گنبرون رسیدند. گنبرون بندرعباس فعلیه. رفتن لب ساحل خلیج همیشگی فارس، بلیت کشتی هند رو بگیرند، گفتن عصر میاد کشتی. خب همون اوالی خورده چرخیدند. البته حافظ که درونگرا، ما درونگراها، سفر هم که بریم چشام رو میبندیم تو عوالم خودمون میچرخیم. ولی محمد گلندام برونگرا اجتماعی، رفت پرسجو کنه ببینه چه خبره و اینا. یه دوست پیدا کرد، اسمش خب محمد بود طبیعتاً. گفت منم شاعرم و خراب بشه این مملکت که اینقدر ظلم و ریاکاری توشه. میخواست بره هند و ادامه تحصیل بده اونجا، ویزای تحصیلی گفته بود نسکه. بعدم گفت که خیلی دوست دارم این رفیق حافظ رو ببینم. حافظ دراز کشیده بود روی شنهای ساحل که این دوتا اومدند، معرفی کرد خودشو محمد. حافظم گفت منم همینطور. بعد شروع کرد محمد جدیده به درد و دل که براستی این مملکت کجا میخواد بره و اینا. بعدش هم از احوال حافظ پرسید. حافظ گفت که اپیزود 20 پادکست تنسپرزی نشیدی، همه شنیدن دیگه، احوالاتم همه اونجا هست، ما درونگرها آدرس میدیم برای جواب سوالا، دیگه خودشون برن ببینن. بعدم گفت که خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم کلن از ایران بروم، گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. محمد گلندام گفت که مصرع دوم این نبود، راحت جان طلبم وسپه جانان بروم. حافظ گفت که آره، ولی اصابم خورده، خسته هم، شعر خودم نمیتونم متناسب با فضا و شرایط تغییر بدن. ای بابا. خب حرف میاره و کم کم حافظ هم داغ دلش تازه شد. ایهام میهام رو گذاشت کنار، هر چی توی دلش حبس کرده بود دور شیراز تو این چند سال و فوج تو آور ریاکاری ها و دین فروشی ها گفت و گفت. وقت گذشت و رفتن دیگه سوار کشتی هند بشند. مأمور کنترل بلیط به محض دیدن حافظ و محمد گلندام بلند شد و گفت شما تشریف ببرید اتاق ریاست محترم. رفتند و ریاست محترم گفت که خب به سلامتی برین هند دیگه. محمد گلندام گفت که آره دقیقا هند. این وری که داریم میریم یعنی میریم هند دیگه. البته جزیره هرمز هم این ور و موقعیت استراتژیک و طبیعت اجاب‌آوری برای گردشگری داره، ولی خب ما آره میخوایم بریم هند. ریاست محترم گفت که ده خب نمیشه. حافظ گفت یعنی چی؟ چرا نمیشه؟ ریاست محترم سرش آورد جلو و گفت که تا حالا چیزی درباره ممنوع الخروجی شنیدی؟ حافظ دوزاریش افتاد، سرش رو چرخوند اون ور و دید اون محمد سومیه یه برگه داد دست مأمور دم کشتی و تا چشمش به حافظ افتاد پا گذاشت به فرار، رفت داخل کشتی هند.
ما نگوییم بدو میل به نوحا نکنیم، جرمه کسی و دلق خود ارزاق نکنیم، ای به درویش تواگر به کم و بیش بدن، کار بد مصلحتان است که مطلق نکنی، خوشبرانی جهان در نظر رهروان، فکر اسب سیه و زین مقرم نکنی، نرمدی گفت حسودی و رفیقی رنجی، گوت و خوش باش که ما گوش به احمق نکنی، حافظ ار خط خطا بود نگیر سخن حق نکنیم، آسمان کشتی را بمران می شکرد تکیان به که بری بر معلق نکنیم.
بنا شد حافظ و محمد گلندام برگردن شیراز. ریاست محترم هم گفت چهار تا چای بیارم براشون. یه کاغذ پر از حرفای ناجور و اتهامات حافظ هم روی میز ریاست بود. تازه چای هم آوردن. تازه ریاست محترم خود شخصا چای تعارف کرد بهشون، بعد رفت کاغذی روی میز و برداشت مچاله کرد، انداخت توی خلیج نیلگون همیشه فارس و گفت من به شما علاقه‌مندم، من هم میدونم شرایط سخته، ما هم اینجا توی این شرجی داره پوستمون کنده میشه، هر کی یه شغلی داره دیگه، اصلا بیاین همه چی رو فراموش کنیم، شما برگردید شیراز و منم از کارایی صرف نظر میکنم، ولی برای حفظ آبروی خودتون و اینقدر آبروی ما و کشور قشنگمون و خلیج نیلگون همیشگی فارس بگید دریا تیفون بود، نشد بریم، نذارید حرف دهن این لات و لوتا بشیم، نذاشتن و اینا در شأن من شما نیست. گلندام گفت که خب نذاشتین دیگه، نمیذارین. ریاست محترم گفت که نه، در شأن من شما نیست این افعال، نذاشتین و اینا زشته، قبیحه، دوست ندارم. گلندام گفت که پس حل میذاریم بریم؟ ریاست محترم گفت که نه، منظورم و شما متوجه نشدیم، است که شما خودتون شرایط جوی رو دیدید و تصمیم خودتون این بود که نرین، وگرنه که انسان ها ما معتقدیم آزادن محل زندگیشون رو انتخاب کنن، تو قانون هم هست میخوای بگم بچا بیارن. گلندام باز داشت کلش رو میخاروند و میخواست یه چیزی بپرسه، چیزی بگه که حافظ گفت که محمد جان پاشو بریم. بسی آسان نمود اول غم دریا به بوی زر، غلط کردم که یک موجش به صد من زر نمی ارزد، شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درجه است، کلاه دلکش است اما به درد سر نمی ارزد، چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان جهان یک سر نمی ارزد. را افتادند. حافظ احساس کرد مثل گنجشی که در قفس گیر کرده باشه، تمام عمر سر به در دیوار کوبیده، از هر طرف که رفته جز وحشتش نیفسوده، زیر لب زمزمه می کرد گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم، زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. محمد گلندام گفت که نذرت قبول باشه ایشالله. این سیاه تو افق رو میبینی؟ اینجا یزده، رسیدیم به شهر یزد. رفتن پیش حاکم یزد، حافظ بالاخره آوازه‌ای داشون ورا، حاکم خیلی استقبال کرد از حافظ، مردم یزد هم خیلی مهربان بودند، مدتی نگهش داشتند و بالاخره حرکت کردند. وقت رفتن حافظ گفت می کند حافظ دعایی بشنو و آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرفشان شما، ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شما ایم و سناخان شما. بعد حرکت کردند به سمت اصفهان. معلوم هم نیست که چرا مسیر اینطوری میرفتند. اون موقع هم این اپلیکیشن های مسیریاب نبوده که آدمو گمراه کنه، ولی خب خودشون اینجوری رفتند. شاید هم گفتن حالا که زدیم از شیراز بیرون، بریم ببینیم دنیا چه خبره. رفتند و رسیدند اصفهان. اصفهان هم خوش گذروندند. محله ارمنی ها و جولفا و اینا هم اون موقع هنوز دایر نبود، اصلا نبود تو اصفهان، ولی خب چه ربطی داره، به هر حال خوش گذروندند. ولی وطن یه چیز دیگه است. این شد که این زمزمه توی سر حافظ پیچید که اگر چه زنده رود آب حیات است، ولی شیراز ما از اصفهان به. بعد باز فکر کرد به شیراز و مصائبی که تمامی نداشت اونجا. گفت که نه، ره نبردیم به مقصود خودن در شیراز، خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند. بعد باز فکر کرد که بغداد که او نه، کی میره این همه راه رو، همون بریم شیراز خودمون، هر بلایی میخواد سرمون بیاد بیاد دیگه، بالاخره وطنه دیگه، بریم همون کنار جوی رکنی خودمون آخر عمری. این شد که حافظ بعد از 2 سال دوری برگشت شیراز. حافظ برگشت شیراز و صاف رفت بس نشست توی خونش، توی حال خودش بود، توی حول خودش بود. حالا یا از احوالی که در اون سفر و دربدری هایی که گذرونده بود، یا از شرایط سنش بود، به هر حال درونگرا بود، درونگراتر هم شده بود. گذر عمر گاهی بازی رو عوض میکنه دیگه، گاهی آدم میسته و به عمر رفته نگاه میکنه. حافظ هم رفته بود توی لاک خودش و توی خونه خیام میخوند، هر روز خیام میخوند، یا گاهی سازی دست میگرفت و میخوند. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد. محمد گلندام ولی می رفت توی شیراز تاب می خورد ببینه تو این 2 سال چه چیزایی تغییر کرده، که هیچی. چی شده؟ هیچی، هرچی بدتر شده. ریاکاری ها همچنان نهادینه شده، تظاهر کردن دیگه رفته بین مردم کوچه و بازار. خلاصه اخلاق حاکمان روی مردم هم دیگه تأثیر گذاشته، الناس و علادین ملوک هم شده. اومد پیش حافظ. حافظ گفت خب چه خبر از زیر پوست شهر؟ محمد گلندام گفت که اوضاع که داغونه، همون همیشگی. و سکوت کرد و سالات شیرازی ها رو هی ریخ رو کلم پلوها و هی اینا رو قاطی کرد، هی ریخت و هی قاطی کرد. حافظ که دید دستپختش به مثابه یک اثر هنری جلو چشمش داره به فنا میره، گفت چرا تو سالات شیرازی ها رو میریزی تو کلم پلوها؟ محمد گلندام گفت که ما خیلی وقت همو میشناسیم دیگه، زیر و بم این شهر رو دیدیم، بالا و پایینش رو دیدیم، حاکمانی آمدند و تاختند و رفتند، ولی ما هنوز هستیم. ولی امروز چیزهای جدیدی دیدم و شنیدم که خیلی پکرم کرد. بین همین دوستان سابق، بین در و همسایه بچه محلا، حرفایی شنفتم که خیلی شگفت زدم کرد. فکر کردم اصلا جنی شدن اینا. حافظ گفت که خب بگو، چرا هی تعلیق ایجاد میکنی تو داستان؟ محمد گفت که دور هم نشسته بودند، رفتم کنارشون، یکی گفت پس قضیه مهاجرت ردگم کنی بود که مثلا وای ما رو آواره کردند. اون یکی گفت اونقدرم زایی بود که نرفته، صاف برگشت خود شیراز، کسی هم کاری و کارش نداشت. خب معلومه که دستتون با هم توی کاسته زیر نیم کاسته زیر سر خودشونه. اون یکی گفت البته ما که الاغ نیستیم، که این 2 سال گشت و گذار مزد زحمتاتون بود، خبر موثق رسیده بهمون، دیدنتون تو جاج رود نشسته بودین لب رود. بهش گفتم صحبت از جاج رود شد، واقعا چطور اجازه میدید به خودتون که حافظ بزرگ، این شاعر ورزشکار و مردمی رو جاج کنید، قضاوت ناسواب کنید؟ یکی دیگرشون گفت خب هر کی بخواد زیرابی بره، ما باهوشترین ملت جهانی، مو رو از ماست میکشیم، شما حالا مالکشی نکن برای حافظ. اون یکیشون گفت حالا کار نداریم، قصه مهاجرات رفته برگشته، به هر دلیلی هر دلیلی، ما باید اوپن مایند باشیم. حالا مسئله من اینه که حالا که برگشته چرا رفته تو خونش بس نشسته؟ چرا سکوت؟ سکوت خائنانه. دیروز رفتم مسجد کفشان برداشتن بردن، چرا هیچ واکنشی نشون نداد؟ سلبریتی بی غیرت همینه دیگه. باز اون یکی گفت اصلا ایهام یعنی چی؟ طنز تو این شرایط غمبار و اساس کنونی یعنی چی؟ دلغه که مجازی، نه حقیقی. ایهام و طنز یعنی یکی به نعل زدن، یکی به میخ زدن دیگه. اگه راست میگه راست و مستقیم، شجاعت داشته باشه هزینه به درفشو بزنه، بزدل دیگه. گفتم خب الان خودت میتونی مستقیم حرفاتو بزنی؟ گفت که خب من که مردم عادی فرق میکنه، خلط مبحث دیگه الان انجام دادی. ببین، گفتم دم شما گرم، خسته نباشید دیگه، هر چی به مخیلتون رسید بار ما کردید دیگه، فقط جای اون معلم عینکی خالیه که بیاد بگه منظور از شراب در شعر حافظ شراب الهی هست یا نیست، یه جور دیگه هم متهممون کنه دیگه. گفتن که نه، اون بنده خدا درگیر تحسن و اعتراضات به حقوق و صنفی و ایناست دیگه، دستش بنده، خیلی وقت دیگه اصلا این ورام افتابی نشده. حافظ با شنیدن این صحبت‌ها سگرمه‌هاش رفت توی هم. گفت محمد؟ محمد گفت که آها اوکی، دارم میرم. فردا صبح اول وقت اداری محتسب اومد در خونه حافظ، تق تق تق. حافظ پریشون اومد دم در، در رو باز کرد با یه حالتی که آخه من دیگه چی کار باید بکنم یا نکنم که کسی در این خراب شده رو نزنه. یه خورده هم سردرد داشت، دیشب خب حالش خوب نبود و دیگه حالا سردرد داشت. محتسب گفت که هنوز نیومدی برشتی اختشاش درست کردی؟ چرا دیروز اهالی محل نشستن دور هم و حرفای اختشاشانه زدند؟ از همون جمع که نشستن 80% اومدن گزارش دادن به هم، از خودمون بودن اونا. یالا بگو ببینم تو مالکش کی هستی؟ حافظ گفت که با عرض سلام و صبح بخیر، امیدوارم طلوع زیبای امروز نشانی از شادکامی براتون باشه، چنانچه خودم به عنوان شاعر فرمودم: صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک دوام ندارد شتاب کن. درباره حوادث دیروز هم والا اگه دیگران پشت سر من حرف بزنن هم باز شما میحق منو میگیرین، اون مالکش هم مربوط به خود شما عزیزان میشه، یعنی میگن من صفاف اطمینان شما هستم. با این حساب بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب نباد کس را مخدوم بی عنایت. حالا شایدم برم تغییرش بدم به صفاف بی عنایت. با این حساب اگه اومدی 16 رقمی شماره کارت رو یادداشت کنی در خدمتم. محتسب یه نگاه عاقل اندر صفی انداخت به حافظ و سر و وضع پریشونش رو گفت: اصلا ادبیاتت با اپیزود 20 از زمین تا آسمون فرق کرده، رد دادی حاجی، رد دادی. و رفت به کارش. گذشت و فردا صبحش حافظ از خواب پا شد، باز چند تا رباعی خیام و سدل خودش زمزمه کرد و به عمر گذران فکر کرد.
صبح هست ساقیا، صبح هست ساقیا، قدحی پر شراب کن. دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، شتاب کن.
پاشو در رو باز کرد، این بار گفتن باید تشریف بیاری محکمه. حافظ گفت که اول اینکه چرا شما کله صبح رو انتخاب میکنید برای اومدن در خونه من؟ دومی که اصلا چرا آخه؟ گفتن سر جریانو. حافظ گفت جریانو که به قرآن مجید بیاین بگردین، یه قطره اگه پیدا کردین اصلا هرچی، اصلا نوش جونتون، اگه بودم دیگه تموم شده. دی عزیزی گفت حافظ میخورد پنهان شراب، ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود. از بچگی به هممون گفتن عیب تو بپوشمو نبینه، حالا از عیب پوشی مردم میان ایراد میگیرین. ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود. اونا گفتن چی داری میگی تو؟ جریانو این پرونده رو دارم میگم که هنوز بازه، ما هم رفتیم بازترش کردیم، الان ما از اداره نگرانی نسبت به افول و زوال و افت مسائل هستیم، هر کی کاری داره دیگه، دیگه اینم کار مایه. شاکی خصوصی داری آقا؟ ما شاکی خصوصیت هستیم. حافظ گفت که شاکی خصوصی؟ شما که گفتی از اداره فلان بهمان هستید. گفتن نه، خب ما خیلی خصوصی طور شکایت کردیم که کسی نفهمه، حالا بپر بپوش بریم زود، نمیخوایم اون حالت خصوصیمون از بین بره، حساسیم روش. حافظ کفش و کلا کرد و رفت ببینه دیگه چه خبر. ولی اولا که ایشکی منتظرش نبود انگار، بعد اومدن یواش یواش محلش نذاشتن، کلی معطل شد. بعد گفتم برو خب حالا اصل و کپی مدارک هویتت رو بیار. حافظ گفت که میخوای اصلا بیا فرض کنیم نو اگزیستنس؟ من اصلا نیستم، اصلا من که موافقم، اگه شما هم موافق باشید که یه صلوات محمد بسند ختم کنیم و برم کنج خلوت خونم. گفتن نه این رواله، جلدی برو بگیر و فرم ها رو هم بنویس، مهر امضا کنن بردار بیار. بعد گفتن گواهی از محتسب و استعلام از زاهد و رضایت نامه شوهر. گفت که ده همین دیگه، سر توی خورده بالاتر بگیر ببینی منو شوهر ندارم. گفتن گذرنامه و گواهی کفن و دفن و فوت. گفت فوت؟ گفتن خب حالا گواهی حیات. همش ایراد میگیرید شما ارباب رجوع. حافظ گفت گذرنامه هم راستی ضبط شده، حالا کار نداریم. تا اصل دستش بند بود و بعد دیگه بهش گفتن که میتونی بری وارد اون اتاق اصلیه بشی، اتاق قاضی. قاضی مشغول زهد بود که حافظ وارد شد. یه خورده حافظ معطل شد سر زهد و اینا. بعد به حافظ گفت که اصلا شکایتی نیست فعلا، هیچی. بودو رفت پیش اداره نگرانی اینا، گفت یعنی چه؟ من از صبح دارم واسه محکمه مدارک جور میکنم، اون وقت شما زورتون میاد یه شکایت خشک و خالی بکنین از آدم؟ واقعا ظلمه من بی شکایت برم خونه امروز. گفتند نه دیگه، شکایت از تو ممکنه برام داستان بشه. صداقت رو قبول داری مهمترین چیزه. اگه قبول داری بذار صادقانه بهت بگیم، ما برای رزومه این کارا رو کردیم، برای رزومه بود. بعد یک کلاسر خوشگل آورد، باز کرد گذاشت روی میز جلو حافظ، اشاره کرد چای هم بیارن براشون و گفت که شکایت از شما ممکنه شر بشه برامون، ولی همطور که ملاحظه می‌فرمایید انصافا گزارش نگرانی ما نسبت به حرفای بچه محلاتون و اینا خیلی گزارش تکمیل و توپی از آب در اومده. گزارش تصویری هم تازه هست، نگاه اینجا. حضور ما در محل و صحبت کردن با شما هم صفای بعدیشه. خیلی همچین دهن پرکن و با کلاس شده تعریف از خود نباشه. راستش ما یه طرح دلشوره دادیم که طرح بزرگیه، اگه این تصویب بشه نونمون تو روغنه. تردمیل و اتوماسیون الکترونیکی میذارن توی داره. این کارمندا اینجا فکر چقدر مگه حقوق میگیرن؟ یه مش بدبخت، همش کارمندن دیگه. طرح تصویب بشه 4 تا بن هم به این بندگان خدا میدن، یا بن سفر میدن که دست زن بچه‌شون رو بگیرن برن یه طرفی، یا بن خرید مواد غذایی و اینا. بده خلاصه اینطور شد که برای تکمیل رزومه مزاحم شما شدیم. حافظ گفت که صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. از جا پرید اون بابای، گفت که ها حیوان خوش علف رو من فقط فهمیدم تو این شعر، اهانت به مأمور حاکم در مکان مقدس اداری؟ حافظ گفت که نه، فوش دادم به خودم و جد آبادم و رفت. از خودش متعجب شد که برای اولین بار در عمرش همچین بیت شعر بی اعصابی سروده. سابقه نداشت هیچ وقت عصبانیتش رو اینطور و اینقدر خشن بیان کنه. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد، یعنی صوفی شهر رو ببین چطوری لقمه شبهه داری میخوره، خورجینش ایشالله گنده تر بشه این جونور خوش اشتها. لقمه شبهه هم ایهام داره، یکی این که این لقمه ها از محل شبهات مردم و پرسش های مردمه، مردم بابتش پول میدن، و یکی این که لقمه شبهه یعنی لقمه شبهه دار، لقمه قاطی با حرام. حافظ همجور داشت فکر میکرد و راه میرفت که یهو یه معذور پرید جلوش و گفت در راستای عاشق از قاضی نترسد می بیار، بیا من از جانب قاضی اومدم. و قاضی حالا که قدم رنجه فرمودی و اومدی و مدارکت هم کامل بود، یه سال زحمت کشیده براتون حبس بریدند. البته قصد جسارت نیست، این یه سال روی کاغذه فقط، ولی خدایی نکرد اگه چیز کنی اجراش میکنیم. خوبه اینجور چیزا، خوبه یکی یه دونه از اینا باید دست همه باشه. حافظ حکم رو گرفت و اومد خونه. محمد گلندام نگاهی به وجنات حافظ انداخت، حالا هیچ وقت حافظ رو اینقدر درمونده و عصبانی نیده بود. چه شکر گویمت ای سیل غم، عفاک الله که روز بی کسی آخر نمی روی ز سرم. غم نه نهایت داره انگار و نه دست برداره. حافظ همینطور که به خودش می پیچید گفت ببین محمد جان، اگه فردا صبح باز کسی اومد در این خونه رو زد، به شرفم قسم ظهر نشده از این شیراز برای همیشه میرم. اگه شد قاچاقی میرم، هد نشدم میرم یزدی کرمانی جایی یه جا ناشناس مثل آدم زندگی میکنم. محمد هم گفت واقعا حق داری، الان طوری شده تو این شهر که ما برند شدیم، برند رسوایی، هر اتفاقی بیفته صاف میان سراغ ما. شب تلخی گذشت بر حافظ، شب تلخی گذشت کنار بار و بندیل سفر که دوباره جمع کرده بودند گرفتن خوابیدند. خواب بودند هنوز که حافظ از جاش پرید و به گلندام گفت خب الوعد وفا، جمع کن بریم، دیگه شیراز برای ما تمام شده، جمع کن بریم. ولی تق‌تق در تمومی نداشت. رفت پشت در و گفت کیه؟ کیه؟ چی میخوای؟ صدا از پشت در اومد که گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی؟ گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم. گفتا به از ترنجی لیکن به دست نایی. حافظ در رو باز کرد. محمود بود. در آغوشش کشید. ورق برگشت. خوش و بش و بگو بخند را افتاد. گلندام هم تهدید رو به فرصت تبدیل کرد. سرسوی پرید از مغازه کیپاپزی یا همون کله پزی ید از کله پاچی مشتی گرفت و اوورد دور هم بخورند. محمود نام کوچک خاجوی کرمانیه. دو محمد و یک محمود نشسته بودن و کلبچ می زدن به بدن که من به عنوان راوی خدوم داستان پریدم وسط. به هر حال راوی هم آدم کله پاچه دوست داره. اومدم وسط گفتم به به دوستان جان، تعریف از خود نباشه، واقعا لذت می برم. شما رو توی یه قاب دارم می بینم. یه زبان اصل چینی هست میگه همیشه بین سه نفر یه نفر اضافیه. البته واقعا نمیخوام بر بخوره به محمد گلندام، چون خیلی دیگه با شوخی کردم، اذیتت کردم، ببخشید. دیگه واقعا قصدی نداشتم جز لوده بازی. حالا تو ایران این ضرب المثل چینیه کار نمیکنه. تو ایران همیشه وقتی سه تا مرد کنار هم هستن تازه یه نفر کمه، چون بدون حکم و چهاربرگ و اینا که نمیشه که. اینجا یه سخنانم بودم که یه لحظه چشم از کاسه کله پاچه برداشتم و نگاه کردم به حافظ و خواجو و گلندام و دیدم خیلی دیگه نگاهشون یه جوریه به هم. بعد تلاش کردن این صحنه رو انگار کلا نادیده بگیرن. حافظ رو کرد به خواجو و گفت خب تعریف کن رفیق همیشه در سفر. گذر عمر ریش خواجو رو سفید کرده بود، پیشانیش پر از چین و چروک بود، از اون دنیا دیده ها، از اون خوش صحبت های روزگار بود. قصه عمرش رو اینطور تعریف کرد.
خواجه میدونه که من مرید سعدیم. منم سفر گزیدم و بسیار خون دل خوردم. سفر معلم من بود. روزگاری بود که کرمان داشت خفم میکرد. فکر میکردم چاره فقط مردنه. مردم از اندوه، از کرمان نمییابم خلاص. ای عزیزان، هر که مرد او راز کرمان چاره نیست. ولی دست گذاشتم رو زانو، وجود افسردم و کشیدم سمت قافله. دیدم شد، رفتم از کرمان. دنیا خیلی بزرگتر از کرمان بود. حالا کجا بریم؟ کنون که فصل بهاران رسید و موسم گل، خوشا نواحی یزد و نسیم اهلستان. و توی اصفهان عاشق یه دختر اصفهانی شدم، از اونا که دم به تله نمیدن و هزار قافله رو میبرن لب زایندرود و تشنه ور میگردونن. دل این سوخته برو بود و به دربان گوید که بران از درم این شاعر کرمانی را. و این عشق سرانجامی نداشت. نوازشی بکن از اصفهان که گشت روان، از آب دیده ما زنده رود سوی عراق. زنده رود که سمت عراق مست که نرفت، کلا نمیره اونورای، ولی خودم رفتم سمت عراق. شبای بغداد چی بود بابو، اونجا عاشق شدم، نمیشد عاشق نشم. اونجا یکی از درخشندگی برفای تبریز بشم گفت و خواجو بیدل چیکار کرد؟ خواجو کنار دجله بغداد جنت است، لیکن میان خطه تبریز خوشتر است. توی تبریز تو کوه کمرگم شدم، تا پای مرگ رفتم و ورگشتم که بابو چی بر سرم گذشت. افکند سپهرم به دیاری که وجودم گر خاک شود باد به کرمان نرساند. مثل بچه ها که وقتی سرگرم بازیان دنیا رو فراموش میکنن، وقتی گرفتار بشن یاد مادر میکنن. منم تو گرفتاری یاد مام وطن کردم و برگشتم کرمون. ولی چه مادریست که نبودش سخته، بودش سختر. دوباره بلند شدم، چون به هر حال زمین در حال چرخشه، مثل گذر عمر، چه بشینی و چه قدم ورداری راش میگیره میره. گفتم خنک‌آن باد که از جانب شیراز آید، امیدم شیراز و با تو شاعر رند عالم سوز رفیق جونجونی شدم. چه ارمغان بهتر ازی که رفاقت حافظ از شیراز برگیری. بعد رفتم اصفهان. اصفهان بلبل نداشت ولی کوچه هاش پر از نغمه و آواز بود. نوای نغمه عشاق از اصفهان چه خوش آید، مرا که میل عراق است و شاهدان عراق. نغمه ها توی جونم رفت و وجود بیتابم کشون دوباره به بغداد. ولی خشک خاک کویر مگه چی داره که آرام دل آدمو میگیره؟ خوشا باد انبر نسیم سحر که بر خاک کرمانش باشد گذر. ز من تا چه آمد که چرخ بلند از آن خاک پاکم به غربت فکند. به بغداد بهر چه سازم وطن که ناید بجز دجله در چشم من. امید بودیم بغداد ببینیم، همش دجله جلو چشمون بود. میل خاجو همه خود سوی عراق است، مگر صبر ایوب خلاصی دهد از کرمانش. صبر در کرمان بسی کردیم و خاجو و از وطن رخت بربستیم و دیگر سوی کرمان اومدیم. و باز تا به کی خاجو توان بودن به کرمان پای بند، سر براور همچو ایوب و ز کرمان در گذر. شام و ری و مصر و آذربایجان، بابه و همه جا رو گشتم و باز ورگشتم تو کت کرمان. انگار آدم همیشه نیاز داره از یه جای هجرت کنه و نیاز داره به یه جا ورگرده. میخواستم آخر عمری تو کرمان باشم، ولی ندایی گفت باید بیای شیراز. خرم آن روز که از خطه کرمان بروم، دل جان داد ز دست از پی جانان بروم. با چنین درد ندانم که چه درمان سازم، مگر این که از پی آن مایه درمان بروم. آمدم شیراز و الان ختمه تو هستم.
این شعر رو که خوند نگاهم یه جور خاصی برگشت سمت حافظ. حافظ گفت چیه نگاه میکنی؟ بله، من هم یه شعر نوشتم بر اساس همین شعر خواجو عزیز که خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. 30-40 تا شعر دیگه هم هست که بر اساس شعر خواجو نوشتم. محمد گلندام هم گفت که البته اون شعر رو هم نوشتی که استاد سخن سعدی است پیش همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. خواجو گفت
ولی این رفیق ما از سعدی هم فراوون الهام گرفته، از دیگرونی هم الهام گرفته، ولی مثل زنبور عسل که شهد گلها رو میخوره ولی عسل شیرینی میسازه که شبیه به هیچ گلی نیست ولی بوی گلها رو داره. اینا نبوغ این مرده، حافظ نابغه دورانه.
حافظ لپش سرخ شد از تعریف خواجو و هول شد، گفت نه استاد اینطوریام نیست، اصلا بفرمایید چشم بنا گوشا مال شما، من به هر حال خودم رو شاگرد شما میدونم.
هی خواجو، راستش در بدترین روزهای عمرم اومدی اینجا. شاید حکمت آمدنت به شیراز همین بود که به داد من برسی. عرصه بر ما تنگ شده خواجو، نه پای رفتن داریم و نه جای ماندن. نیش زبونهایی که توی شعرام زدم قبلنا اینا داره کار دستم میده. مردم هم به جمع حاکمین پیوستند. ما دیشب وسایل سفر رو هم بسته بودیم، اگه کسی جستو پشت در بود الان از دروازه شیراز رد شده بودیم برای همیشه. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. خواجو دستی به ریش خاکستریش کشید و گفت
تو داری پوست میندازی حافظ، من تو رو خوب بلدم، تو داری پوست میندازی. عمر آدم مثل سفره، گاهی گذرایی داره، گدارایی داره، تو حکمن توی گذر هستی که چیزای دیگه از زندگی میخوای.
حافظ به وجد اومده گفت خوب زیر پوستم حس میکنم این تحول رو. سالها یقه محتسب و زاهد و رفقا رو چسبیدم، ولی حالا چشمم به جانب دیگه‌ای چرخیده. بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی. ما کیستیم که بخوایم در این جهان بی اعتبار زاهد و فاسق و رند و خوب و بد باشیم؟ سهو و خطای بنده گرش هست اعتبار، معنی لطف و رحمت آمرزگار چیست؟ خواجو دوباره دستی به ریشش کشید که دیگه این دیگه تیکش بود دیگه، و یعنی چقدر از سر تفکر مگه آدم دستشو به ریشش میکشه. خلاصه خواجو گفت که اون که بله، در حقیقت کفر و ایمان جز حجاب راه نیست، عاشقی را پیش کن و از کفر و ایمان درگذر. ولی این بحثا مال منتونی، الان باید داد جهان بسونی. جهان ز عمر تو چون داد خیش میگیرد، تو نیز کام دل از لذت جهان بستان. ای کاریه که تو این دنیای بی اعتبار باید انجام داد. جهان ز عمر تو چون داد خیش میگیرد، تو نیز کام دل از لذت جهان بستان. ولی این کامجویی از کدوم شنبه میخواد شروع بشه؟ از کدوم فیشوقی؟ از کدوم حکم کارگزینی؟ از کدوم مدال ورگردن؟ این کامجویی همین الانه، وگرنه هیچ وقت چیز بهتری نخواهد اومد، هیچ وقت نمیایه. مده از دست و غنیمت شمرین یک دم را، که جهان یک دم و آن دم بجز این یک دم نیست. قصه رو این تو برا ما تعریف کردن که قهر پیر بشیم و به در بزرگ بشیم و بعد نوا بریزن دور برمون و تازه بعدش ما کم کم با اجزه رفت زحمت کنیم. ولی این از نظر آمالی خیلی جودر نمی آیه. حاصل از عمر گرامی چو همین یک نفس است، اگرت هم نفسی هست غنیمت دانش. حافظ و خواجو و محمد گلندام حالا ما یه گوشه نشستند، نشستیم. چند روز این مهمان عزیز کرده بود و چه گفتگوها که با حافظ داشتند. من و محمد گلندام ولی انگار اون گذر سفر عمر رو طی نکرده بودیم. یه خورده که گذشتی که دیدیم چیزی نمیفهمیم از حرفای اینا، یعنی میفهمیدیم ولی حالیمون نمیشد. این شد که نشستیم با محمد حکم دو نفره بازی کردیم. یه خورده کم هیجان تره ولی شرطی بازی کنید چرا حال میده. نحوه بازیش هم تو توضیحات اپیزود میذارم. حافظ و خواجو اما گفتگوها داشتن. گفتگوشون گل انداخته بود. صدای حافظ میومد که میگفت محمود، تازه دارم میفهمم که عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. یه عمر فقط سرگردان این اون بودم، ولی چرا؟ مگه خودمو چی فرض کرده بودم؟ مگه چه اهمیتی داره بعد از صدها سال شعری از من بمونه یا نمونه؟ همین چند تا غزل هم اگه این محمد گلندام نبود الان اثری ازش نبود، مهم هم نبود. واقعا من کیم تو این دور جهان؟ کیس حافظتا ننوشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش؟ ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش.
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جره جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم ماهی، کاوتشندر 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 گناه آدم و حوا فکنم.
یک هفته بعد خواجو خواست برگرده به کرمان. حافظ هم اصرار که بمونه، ولی خواجو مرد سفر بود، مرد رفتن بود. میخواست بره، میرفت و رفت. ما وقت خداحافظی دم در خانه حافظ فکر نمی کردیم دیگه هیچ وقت این پیرمرد رو بتونیم دوباره ببینیم. ولی فرداش همه دوباره دیدیمش. پیرمرد به دروازه شیراز نرسیده، ایستاد و ناگهان روی زمین افتاد. عجل مهلتش نداد که باز به کرمان برگرده. کنار تنگه الله اکبر، کنار دروازه قرآن شیراز به خاک سپردیمش. اونجا به یاد این بیت شعرش افتادم که می گفت حاصل عمر گرامی چو همین یک نفس است، اگرت هم نفسی هست غنیمت دانش.
من ارزان که گردم به مستی هلاک، به آیین من دستان بریدم به خاک به تابوتی از چوب تا کم کنی راه خرابات خاکم کنید براه خرابات خاکم کنید.
قصه ما همینجا کوتاه یا بلند، خوب یا بد به پایان میرسه، جایی که حافظ چند روزی میخواد تنهای تنهای تنها باشه و به خیلی چیزها فکر کنه. ما موندیم و محمد گلندام که سر به سرش میذاشتم که محمد گلندام ولی فوشای بدی داد که با اون کاراکتری که ازش تو داستان ترسیم کرده بودم خیلی فاصله داشت. خب چند روز بود حافظ رویت نشده بود ایجا، ولی یهو زلف آشفته و خیی کرده و خندان لب و مست آمد پیش من و محمد گلندام. گفتم که تسلیت، غم آخرتون باشه، غم نبینی، ایشالا مرحوم سبزبخت بشه، چه کنم هول میشم اینجور مواقع هول میشم. حافظ گفت که غم نبینی دعای درستی نیست، کسی نمیتونه به چرخ و فلک بگه چطور باش و چطور نباش. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول به فرما گل بیخار کجاست؟ ولی غم و اندوه و رنج برای اسبانشستن نیست، دقیقا برعکسشه. رنج دقیقا دلیل شاد باشیه. من کجا بودم تا حالا؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ دنبال چی میگشتیم تو دومن شیخ و مفتی و محتسب؟ بیاین دوستان، بیاین آخر داستانی به سلامتی هم یک صلوات محمد پسندی ختم کنیم. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آن چه خود داشت بیگانه تمنا می کرد.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رو خیار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما.
اپیزود 42 پادکست طنز پردازی رو شنیدید که به بهانه یلدای 1400 منتشر شد. خوشحالم که مخاطبان با فهم و کمالاتی مثل شما داره پادکست طنز پردازی. قدردانم که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به دوستاتون که اگه چیز باحالی اونا هم بشنوند. همینطور قدردان دوستانی هستم که در سایت هامی باش از پادکست ها حمایت ارزی و ریالی میکنن تا چراغ هنر مستقل روشن بمونه. ممنونم از همکاران و ایادی پادکست طنز پردازی، مهنوش رضایی، مهدی آقایی و بهنام عزیزی. من محمد بودم از گوشه خلوت‌تر یه آپارتمان. فعلا.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.